بسم الله الرحمن الرحیم. از فصل اول که مفهوم شرط بود فارغ شدیم. نتیجه بحث این شد که جمله شرطیه در نزد ما فاقد مفهوم هستش، یعنی به عبارت دیگه خود این جمله مدلولی به نام مفهوم نداره، اما نوعاً در جمله شرطیه مقارناتی داره، مثل مقارنه تهدید، مثل اطلاق مقامی، مثل علم خارجی ما به وحدت حکم و امثال ذلک. اینها باعث میشه که ما از این اشتراط که فعل متکلم هستش چی رو استفاده کنیم؟ استفاده کنیم مفهوم ره، که مفهوم در واقع مدلول کلام نیست. این ماحصل مختار ما شد در فصل اول. الفصل الثانی مفهوم الوصف. آیا جمله وصفیه مفهوم دارد یا نه؟ اگر گفت اکرم العالم العادل، خب مفاد این جمله چیه؟ وجوب اکرام عالم عادل. آیا از این جمله فهمیده میشه که عالم غیر عادل لا یجب اکرامه؟ عدم وجوب اکرام عالم غیر عادل، از این جمله فهمیده میشه یا نه؟ این جمله دلالت میکنه بر عدم وجوب اکرام عالم غیر عادل یا دلالت نمیکنه؟ اگر دلالت کرد معناش اینه که جمله وصفیه مفهوم دارد. اگر دلالت نکرد معناش اینه که جمله وصفیه مفهوم ندارد. آیا از این جمله فهمیده میشه که اکرام غیر عالم، نه عالم غیر عادل، غیر عالم عادل اکرامش واجب نیست؟ اگر فرضاً هم فهمیده بشه این ربطی به مفهوم وصف نداره، این اصطلاحاً داخل میشه در مفهوم لقب. پس مفهوم وصف اینه که این جمله دلالت کنه بر عدم وجوب اکرام عالم غیر عادل. آیا این مدلول این جمله داره یا نداره یا ساکته؟ اگر گفتیم ساکت این جمله میشه، معناش اینه که جمله وصفیه مفهوم نداره. اگر گفتیم ساکت نیست دلالت داره، معناش اینه که جمله وصفیه مفهوم داره. قبل از این که وارد در اقوال بشیم در مسئله که سه قوله، خود جمله وصفیه که مد نظر اصولی هست توضیح بدیم یعنی چی اصلا. دقت کنین، وصفی رو که در علم اصول میگن مساویه با نعت در علم نحو نیست، اعمه. مثلا اگر گفتیم سلم علی العالم ماشیان، بر عالم در حالی که ماشی است سلام کن. سلم علی العالم ماشیان، ماشیان حال برای عالم نه برای فاعل سلم. سلم علی العالم ماشیان. در اینجا البته اگر قید برای فاعلم باشه داخل محل بحث هست، در اینجا حال هستش به حسب اصطلاح نحوی، اما داخل میشه در جمله وصفیه در اصطلاح اصولی. اینم محل بحثه. سلم علی العالم ماشیان ازش میشه فهمید دلالت میکنه که اگر عالم ماشی نبود راکب بود، واجب نیست برش سلام کنی. این هم داخل بحثه با این که در اصطلاح چیه؟ حال هستش، سلم علی العالم ماشیان. بعد عنایت بشه، پس در جمله وصفیه اعم هستش. حالا که اعم شد تعریفش چیه؟ تعریفی که ذکر کردن گفتن مراد از جمله وصفیه یا مراد از وصف قیود الموضوعه. هر جا موضوع مقید به قیدی شد از اون قید انتفاع حکم اند انتفاع اون قید فهمیده میشه یا نه. خب قیود موضوع یعنی چی؟ هر حکم شرعی و هر حکمی اهم از وضعی و تکلیفی فرق نمی کنه. حکم بلا موضوع نمیشه. شما نمیشه حکم وضعی داشته باشیم و موضوع نداشته باشیم. نمیشه حکم تکلیفی داشته باشید و موضوع نداشته باشید. پس حکم اهم از وضعی و تکلیفی دائما موضوع داره. و در احکام تکلیفی حکم علاوه بر موضوع دائما متعلق داره. پس هر حکمی اگر وضعی باشد یا تکلیفی باشه دائما موضوع داره. و هر حکم تکلیفی علاوه بر موضوع دائما متعلق داره. بله، این هم میتونید لازمه موضوع اینه، اونی که فرض وجود شده یا فعلیت حکم موقوف بر فعلیت اوست. و هر حکم تکلیفی دائما ما چی داریم؟ متعلق داریم. پس در احکام تکلیفی ما دائما سه چیز داریم: یکی حکم، یکی متعلق، یکی موضوع. اکرم العالم. موضوع حکم ما چیه؟ حکم ما عبارت است از وجوب. متعلق حکم چیه؟ عبارت از اکرام العالم. این که گاه تا میگیم اکرامه، این تسامحیه، یعنی اون مضاف الیه حذف کردیم. در واقع اکرام متعلق وجوب نیست، اکرام العالم متعلق وجوبه. و یک موضوع داریم که عبارت از عالمه. اکرم العالم. اگر بخوایم به تعبیر دقیق تر بگیم، در ما نحن فیه ما یک حکم داریم که عبارت از وجوبه، یک متعلق داریم که عبارت از اکرام العالمه، و دو تا هم موضوع داریم، یکی المکلفه، یکی العالمه. عالم العالم، اکرم العالم. عالم هم چیه؟ موضوع. مکلف هم موضوعه.
این
در ما نحن فی در لا تکذب مثلا، یا لا تکذب حالا به فتح یا کسر زادش، دقت کردیم ما با سه چیز داریم: یکی حکم داریم عبارت از حرمته، یکی متعلق داریم عبارت از کذبه، یکی موضوع داریم عبارت از مکلفه. یعنی یه موضوع داریم که مکلفه. در تمام احکام تکلیفی مکلف یک پایه چیه؟ یک پایه موضوعه.
یه موضوع
دیگه که مکلف نداریم، تو مثال لا تکذب نداریم، فقط یک حکم داریم حرمت، یک متعلق داریم کذب، یک موضوع داریم که مکلفه. به معنای اینه که اگر مکلفی موجود شد، این قضیه شرطی فرض وجود شد به نحوه قضیه شرطی دائما صادقه. اگر مکلفی موجود شد، بر اون مکلف کذب چیه؟ حرامه. اگر عالمی پیدا شد، بر مکلف اکرام اون عالم چیه؟ واجبه. پس ما دائما چیه؟ دائما در احکام تکلیفی این ستا رو داریم: حکم و متعلق و موضوع. حالا موضوع میتونه یکی باشه یا بیشتر باشه. ببینید دیگه فرض وجود نشده، اون موضوع در واقع از قیود چیه؟ از قیود به اصطلاح متعلقه. منتها چیزی که هستش، ما در احکام شرعی همیشه چیه؟ به نحو قضیه حقیقیه، یعنی مکلف فرض وجود شده داره. خب وقتی اینا گفتن تماما قیود یا قید حکم است، یا قید متعلق است، یا قید موضوعه، از این سه قسم خارج نیست. اما اگر قید حکم باشه، مثل این دو مثال: انجا اک زیدون فاکرم هو، مجیء زید قید چیه؟ وجوبه. یا بگید بله بعد دیگه دارم بعد توضیح میدم. دقت کنید: انجا اک زیدون فاکرم هو. یا مثل این مثال: اکرام زیدن واجبون اند مجیئهی، این عند مجیحی قید چیه؟ قید واجبه، که واجب وجوب حکم ماست. پس این عند مجیحی وجوب، یعنی چون واجب به ما واجب میشه یعنی وجوب. پس بنابراین در مثال انجا اک زیدون اکرمه یا فاکرمه، یا در این مثال اکرام و زیدن واجبون عند المجی، در این مثال عند المجی، در اون مثال انجا اک، از قیود چیه؟ حکمه. چون از قیود، این داخل در قیود حکمه. و تارتن قید متعلقه، مثلا میگیم اکرام و زیدن عند الزوال واجبون، یا از صلاتو عند الزوال واجبون، یا الحج عند الاستطاعت واجبون. اگر گفتیم الحج عند الاستطاعت واجبون، عند الاستطاعت قید چیه؟ متعلقه، که حجه. به خلاف این که بگیم الحج واجبون عند الاستطاعت، که از قید چیه؟ حکمه. خدمت شما عرض کنم، پس تارتن قید حکمه و تارتن قید متعلقه و ثالثتن قید موضوعه. مثل چی؟ مثل این مثال الحج واجبون علی المکلف المستطیع، الحج واجبون علی المکلف المستطیع. خب در اینجا مستطیع قید چیه؟ موضوعه، نه قید حج، نه قید واجبه یعنی وجوبه، بلکه قید مکلفه. الحج واجبون علی المکلف المستطیع، مستطیع قید موضوعه. پس تماما قیودی که در این خطابات و جملی که مشتمل بر حکمه، قیودی که وارد میشه یا قید حکم است، یا قید متعلق است، یا قید موضوع. در بحث جمله وصفیه از این سه قسم فقط یک قسم مراد داخله، جایی که قید قید چی باشه؟ قید موضوع باشه. پس الحج واجب عند الاستطاعت از بحث خارجه، یعنی عند الاستطاعت از بحث خارجه. چرا؟ چون قید واجب و قید حکم. الحج عند الاستطاعت واجبون، اینم از بحث خارجه. چرا؟ چون عند الاستطاعت قید حج. فقط یک قسم داخل در محل بحث هستش و اون جایی هستش که قید موضوع باشه. بگیم الحج واجبون علی المکلف المستطیع، این المستطیع داخل بحثه. آیا این جمله الحج واجبون علی المکلف المستطیع مدلول مفهومی دارد یا نداره؟ و اونم مفهوم وصف. عرض میکنم پس بنابراین در اینجا چیه؟ پس همیشه مراد از وصف قید موضوعه، نه قید حکمه و نه قید، خدمت شما عرض کنم که متعلقه. در اینجا دو تا مطلب رو باید ذکر کرد. مطلب اول اینه که خب یه اشکالی میشه که روی مختار ما چیزی به نام قید حکم نداریم، دائما قیود یا به متعلق برمیگرده یا به موضوع. پس بنابراین الحج واجب عند الاستطاعت ولو به حسب جمله و لفظ قید به اصطلاح حکمه، اما لبن قید چیه؟ موضوعه، یعنی الحج واجب علی المکلف المستطیع، قید مکلفه، یعنی المکلف المستطیع یجب علیه الحج. پس بنابراین به نظر میرسه که در مختار ما باید قائل بشیم که چیه؟ اونی که در محل بحثه اعم از قیود حکم و قیود موضوعه، چون اینها قائلن که قیود حکم به خود حکم برمیگرده نه به موضوع، و اون از محل بحث خارجه. ما فقط قید موضوع داخل در محل بحثه. این رو دقت کنید. ما که گفتیم قیود حکم برمیگرده به قیود موضوع، نه اینکه به لحاظ لفظ قید موضوعه، به لحاظ معنا و لب قید موضوعه. خب به لحاظ لفظ فرق است بین اینکه بگیم الحج واجبون اندل استطاعت، که اندل استطاعت به لحاظ لفظ از قیود چیه؟ واجب در این جمله است. یا بگیم الحج واجبون علی المکلف المستطیع. پس ما هم با مشهور موافقیم که اونی که محل بحثه قیود موضوعه، اما نه به اون معنایی که قبلا گفتیم. مراد ما از قیود موضوع یعنی قیود لفظی در موضوع، یعنی موضوع لفظاً قید داشته باشه، ولو قیود حکم لبن قید چیه؟ قید به اصطلاح موضوعه، اما لفظاً که قید موضوع نیست. بله بله، که لفظاً قید، بله اصلا خب بله، اصلا مفهوم مال لفظ همیشه. نه یعنی اگر قید فرض کنیم بگیم الحج واجب عند الاستطاعت علی المکلف، مولا اینطور گفت، ما این از محل بحث خارجه که این جمله آیا مفهوم داره یا نه، ولو اینکه ما عند الاستطاعت رو لبن قید وجوب نمیدونیم، قید مکلف میدونیم. یعنی یجب علی المکلف المستطیع الحج، نه یجب عند الاستطاعت علی المکلف الحج. اون تو مطلب دوم، تو مطلب دوم عرض میکنیم. پس مطلب اول اینه که ما با مشهور مخالف نیستیم، ما که گفتیم قیود حکم به قیود موضوع برمیگرده لبی هستیم، یعنی همه قیود حکم ها قید موضوع هم. حکم قید بر نمی داره. به عبارت روشن‌تر، طلب که متصف میشه به طلبیت قید بر نمی داره. در واقع این مطلوب منه که قید بر می داره. یعنی من طلب کردم از مکلف مستطیع حجره، نه اینکه طلب کردم از مکلف حج عند الاستطاعت ره. مثل مبنای شیخ هست که به طلب بر نمی گرده، اما به مطلوبم برمیگرده. شیخ به مطلوب برمیگرده. شیخ یک نکته نفیی داشت، نکته اثباتی. میگفت تمام قیود و حکم برمیگرده به متعلق. وقتی میگه انزالت شمس فصله، معناش اینه که یا ایها المکلف صل عند الزوال، که عند الزوال قید چیه؟ صلاته. یعنی حسی از صلات رو طلب کرده. ماها اینه نمیگیم، ما ها میگیم درست قید طلب نیست، اما به مطلوب من برمیگرده. یا ایها المکلف الموجود عند الزوال علیک الصلات، اما صلات دیگه قید نداره. خب پس این با مشهور ما موافق هستیم در این بحث مفهوم وصفی اشتباه نشه. ما هم میگیم محل بحث قیود چیه؟ موضوع، نه قیود حکم و نه قیود متعلق. وقتی میگیم قیود حکم، مراد اون قیود حکم لفظنه، نه قیود حکم که نداریم که منکر شدیم. مثل اینکه اگر گفت الحج واجب عند الاستطاعت، از محل بحث خارجه. کما اینکه الحج عند الاستطاعت واجب، اونم از محل بحث خارجه. قید باید حتما لفظن ها، نه لبن، از قیود موضوع باشه تا داخل بشیم در بحث چی؟ جمله وصفیه، که این جمله وصفیه مفهوم داره یا نداره. پس این نکته هست که این توجه داشته باشید. ما هم قائلیم، من تا قائلیم در مقام لفظ اگر قید موضوع بود داخل در محل بحث.
ما در مقام اول قبول داریم که لفظاً قید حکم است، حالا که لغت به مطلوب منبر.
بله یعنی بله گفتیم که این قید، توضیح دادیم که این وجوبی که در این جمله به کار میبریم در واقع حکم نیست، مفهوم انتزاعیه. حقیقت حکم طلبه، طلب اون انشاءه، اون انشاء قید بر نمیداره. یعنی طلب قید بر نمیداره، خود انشاء طلبه. اون طلب امرش دائر مدار بین وجود و عدمه. یعنی طلب انشائی کی هست؟ وقتی که اون قید در خارج فعلیت پیدا کنه، که اتصاف زمان تحقق قید در خارجه. خب این مطلب اول. حالا چرا این از این سه قسم فقط گفتیم قیود موضوع، قیود متعلق خارجه، قیود چی خارجه؟ اینو چرا گفتیم؟ اینو برای چی ذکر کردیم؟ اینو دقت کنیم، یه دلیلی داریم، یه نکته ای داریم. یعنی کسانی که قائل شدن به مفهوم یا منکرین، یه نکته ای در قید هست که این نکته باعث میشه قائل بشیم یا مطرح بشه که جمله وصفیه مفهوم داره. این نکته فقط در قید چیه؟ قید موضوعه. و در قید چی؟ در قید به اصطلاح متعلق یا طلب نیست. به عبارت روشن‌تر، یعنی به عبارت فقط اشاره میکنم بعد در دلیلش توضیح بیشتر میدم، این شبهه هستش که حکم ثابت برای مقید، یعنی ذات المقید نه غیر، سنخ الحکم باشه نه شخص حکم. اما اگر متعلق قید خورد یا حکم قید خورد، دائما حکم ما شخصیه. این شبهه هستش که حکمی که ثابت میشه برای ذات المقید سنخ الحکم باشه نه شخص حکم. اگر یادتون باشه گفتیم انتفاع شخص حکم اند انتفاع الموضوع چیه؟ عقلیه، این مفهومی نیست، این مدلول نیست، این امر عقلیه. دقت کردیم؟ اما انتفاع سنخ و حکم اند انتفاع الموضوع، اون بحث مفهومه، این دیگه عقلی نیست، اینو میخواییم به مفهوم استفاده کنیم. و در قیود موضوع این شبهه میاد که حکم ثابت بر ذات المقید سنخ الحکمه. ذات المقید یعنی موضوع منهای قیدش. آره، ذات المقید یعنی موضوع منهای این قید. اما به خلاف جایی که قید برگرده به متعلق یا برگرده به حکم، اونجا دیگه شخص حکمه. اینه انشالله در مبحث، حتی در متعلق هم همینطوره. الان هم اگه یادتون باشه یه اشاره کردم در اول بحث، گفتم این که میگیم واجب اکرامه درست نیست. واجب اکرم العالم متعلق وجوب اکرام نیست، متعلق وجوب دقیقا اکرام العالمه نه اکرام. دقت کردین؟ این خیلی مهمه، چون اگر متعلق اکرام باشه معناش اینه که اگر عالمی موجود شد یک اکرام بر تو واجب. حالا هر کی خواستی اکرام کن، جاهل ره، عالم ره، هر کی خواستی یک اکرام با تو ایجاد کنی. اما به حال اینکه مفاد جمله این نیست که اگر عالمی فعلی شد تو بر تو یک اکرامی واجبه، اگر عالمی موجود شد بر تو اکرام اون عالم واجبه، نه یک اکرامی واجبه. حتی اکرام عالمه هم نیست، اینطور نیست که مثلا من اگر زید عالم موجود شد عالم دوم رو اکرام کنم. اگر عالم دوم رو اکرام کنم مربوط به زید نمیشه. یه اشاره هم کردم در این بحث. خوب دقت کنید، پس تمام بحث ما از جمله وصفیه چیه؟ از جمله وصفیه قیود موضوع، به هر لسانی باشه، به لسان نعت باشه، به لسان ظرف باشه، به لسان مجرور باشه، به لسان حال باشه، به لسان توصیف باشه، یعنی جمله ای ذکر کنی، فرق میکنه. اکرم العالم ولیکن العالم عادلا. این ولیکن العالم عادلا توصیفیست، قید چیه؟ العالمه که موضوع ماست. بحث در اینه که اگر موضوعی داشتیم و لفظاً بر موضوع قیدی وارد شد، نه لبن، چون ما همیشه در قید حکم لبی هستیم، میگیم قید قید چیه؟ موضوعه. اگر موضوعی داشته باشه و اون موضوع لفظاً قیدی داشته باشه، به هر لسانی که میخواد باشه، به هر لسان نعت یا غیر نعت، آیا از این جمله مفهوم فهمیده میشه یا نه؟ این جمله دلالت میکنه بر انتفاع این حکم اند انتفاع القید. این موضوعی که مثال زدم در حکم تکلیفیه، در حکم وضعی، مثل این که میگیم الدم نجسون، الخمر نجسون. دم میشه اصطلاحا موضوع، خمر میشه اصطلاحا موضوع. حالا اگر گفتیم که مثلا الدم، مثلا دم القنمه، مثلا چی؟ حالا دم القنم نه، یه دم برایش وصفی ذکر کنیم، مثلا الخمر المتخذ من العنبه نجسون، الخمر المتخذ من العنبه نجسون. در اینجا موضوع چیه؟ خمره. قیدش چیه؟ المتخذ من العنبه نجسون. مفهوم داره؟ یعنی خمر غیر متخذ از عنب چیه؟ حرام نیست، نجس نیست یا نه؟ اونم اگر پس خمر موضوع نجاست شد، الخمر نجسون، برای خمر قیدی زده شد. الخمر الاحمر نجسون مثلا. آیا از این استفاده میشه که اگر خمر قرمز نبود اون دیگه نجس نیست؟ یا نه این دلالت نمی کنه؟ این مقدمه بود برای توضیح چی؟ جمله وصفیه. اقوال در مسئله سه قول هستش. یکی قول مشهوره که قول مشهور قائلن که آقا جمله وصفیه اصلا دلالت بر مفهوم مطلقا نداره. فلقنم سائم زکاتون. خب از این استفاده نمیشه که فلقنم غیر سائم لا یجب الزکا، اصلا مفهوم نداره. اکرم العالم العادل، این جمله دلالت نمیکنه بر اینکه عالم غیر عادل لا یجب اکرام، اصلا از فهم ساکت ساکته، این که استفاده نمیشه، این ساکت. فقط میگه عالم عادل واجب الاکرامه، اما عالم غیر عادل چیه؟ ساکت. قول دوم که قول غیر مشهوره، قائل شدن که جمله وصفیه مفهوم داره، مثل جمله شرطی است، فرقی نمی کنه. اگر مولا گفت اکرم العالم العادل، ازش چی میفهمیم؟ عالم غیر عادل اکرامش واجب نیست، خود جمله دلالت میکنه. اکرم رقبتن یا اعتق رقبتن مؤمنه، از این چی فهمیده میشه؟ وجوب عتق رقبه مؤمنه. مدلول دومش اینه که چیه؟ قول اولی ها مدلول دومش این بود که قول دو اولی ها این بود که دلالت نمیکنه بر عدم وجوب عتق رقبه غیر مؤمنه. قول دوم اینه که این دلالت میکنه، ازش فهمیده میشه که عتق رقبه غیر مؤمنه واجب نیست. و قول سوم در مسئله، قول دوم مطلقه، قول اولم مطلقه، قول سوم تفصیل در مسئله است. این تفصیل در مسئله رو مرحوم آقای کویی قائل شده و مرحوم آقای صدرم پذیرفته. ایشان قائل شده، مرحوم آقای کویی، که دلالت بر مفهوم میکنه به نحو موجبه جزئیه، نه به نحو موجبه کلیه، یا به تعبیر دیگه به نحو سلب کلی دلالت نمیکنه، اما به نحو سلب جزئی. چرا؟ خوب دقت کنین. اکرم العالم العادل در این مثال پیاده کنم، از این فهمیده نمیشه که عالم غیر عادل چیه؟ واجب الاکرام نیست. ممکنه در شریعت هم عالم عادل واجب الاکرام باشه، هم عالم چی؟ مثلا هاشمی واجب الاکرام باشه. دقت کردین، هم عالم عادل واجبش اکرام باشه، هم عالم فقیه واجب الاکرام باشه. یعنی در بین علما دو دسته از علما واجب الاکرامند، یکی علمایی که عادلند، یکی علمایی که فقیهند یا علمایی که هاشمیند مثلا، اینا هم واجب الاکرامند، این منافاتی نداره. اما از این اکرم العالم العادل یه چیز فهمیده میشه و اون اینه که موضوع وجوب اکرام عالم نیست، یا عالم عادل هست که در این جمله آمده، یا عالم با یه قید دیگه، مثلا العالم الهاشمی، العالم الفقیه، العالم الکبیر السن و امثال ذلک. پس این مقدار از اکرم العالم العادل ما میفهمیم که موضوع وجوب اکرام چیه؟ العالم نیست. العالم موضوع وجوب اکرام نیست. اما مشهور چی میگفتن؟ میگفتن همینم ما نمیفهمیم. ما همینم نمیفهمیدیم که موضوع وجوب اکرام چیه؟ عالم نیست. امکان داره موضوع وجوب اکرام چیه؟ العالم باشه اصلا. موضوع وجوب اکرام العالم باشه. این وجه سوم میگه این مقدار مفهوم داره که میفهمیم موضوع وجوب اکرام عالم نیست. دقت کردین؟ العالم نیست. بله این مفهوم دلالت میکنه. این بله اند انتفاع القید به اون معنا نیست، اما اینه میفهمیم به این مقدار دلالت داره که موضوع وجوب اکرام العالم نیست. این غیر از مدلول مطابقی است و غیر از اون مدلول چه مفهوم اصطلاحی است، اما این مقدار رو دلالت میکنه کلام که موضوع وجوب اکرام العالم نیست. اما موضوع وجوب اکرام فقط عالم عادل نه، شاید 5 تا عالم واجب الاکرام باشن، عالم عادل، عالم فقیه، عالم هاشمی و غیر ذلک. بله یعنی اگر ما تنافی هست که الان رفع تنافی میکنیم، چون راه برای رفع، اگر رفع تنافی نکنیم تنافی هست، رفع تنافی میکنیم که او رو حملش میکنیم بر این. آره پس بنابراین ما در اکرم العالم العادل یه دو تا مطلب رو از این کلام میفهمیم، یکی این که عالم عادل واجب الاکرامه، یکی این که عالم موضوع وجوب اکرام نیست. این مطلب دوم رو از همین کلام میفهمیم. اما این که موضوع فقط عالم عادل نه، این دیگه نمیتونیم بفهمیم. این وقتی میتونستیم بفهمیم که بگیم مفهوم داره. پس در مجموع سه تا قول در مسئله هست. قول اول اینه که این فقط یک مدلول بیشتر نداره و اون وجوب اکرام عالم عادل نسبت به غیر از این دیگه ساکت ساکت. قول دوم اینه که دو تا مدلول داره، یک عالم عادل واجب الاکرامه، عالم غیر عادل لا یجب اکرامه. حالا هر عنوانی هم که میخواد داشته باشه، فقیه باشه، هاشمی باشه، کبیر السن باشه، هر چی میخواد باشه، این میگه واجب الاکرام نیست. اگر عالم هاشمی پیدا شد، عالم کبیر السن پیدا شد، عالم فقیه پیدا شد، این جمله چی میگه؟ و فرض اینه که عادل نباشه، این جمله چی میگه؟ میگه لا یجب اکرام، او اکرامش واجب نیست. ولو کبیر السنه، اما اگر عادل نیست اکرامش واجب نیست. قول سوم اینه که دو تا مدلول داره. یه مدلولش وجوب اکرام عالم عادله. مدلول دومش چیه؟ که موضوع وجوب اکرام چیه؟ موضوع وجوب اکرام العالم نیست. اینم فهمیده میشه. موضوعش نمیدونیم چیه، فقط میدونیم که عالم عادل یه موضوع هست، اما احتمال داره 10 تا موضوع دیگه هم داشته باشه، عالم هاشمی، عالم کبیر السن، عالم مثلا فقیه دیگه، عالم مثلا عرب، عالم عجم، هزار تا قید دیگه ممکنه داشته باشه، اونام هر کدوم خودش موضوع وجوب اکرام باشه. فقط العالم موضوع وجوب اکرام نیست، العالم العادل موضوع هست، اما امکان داره غیر از عالم عادل 10 تا موضوع دیگه داشته باشیم، عالم با 10 تا قید دیگه. خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. اونها میگن که ازش نمیشه فهمید که العالم موضوع وجوب اکرام نیست، شاید العالم موضوع وجوب اکرام باشه. این میگه نه، دلالت میکنه که العالم نیست موضوع. چرا درات میکنه؟ درات
میکنه ممکنه
که عالم عادل از باقی باشه که فقیه هم مثلا. نه 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 نه، این موضوعه. من تا ممکنه 10 تا موضوع دیگه هم داشته باشه، عالم هاشمی، عالم فقیه. فقط از این میفهمیم که العالم موضوع وجوب اکرام نیست، اما در قول مشهور حتی این هم ما نمیفهمیم. احتمال داره اتفاقا موضوع وجوب اکرام چی باشه؟ العالم باشه. از عادل ما فقط اینقدر خوب دقت کنیم در نظر مشهور اینه که ما از العالم العادل میفهمیم عالم عادل واجب الاکرامه، نه اینکه موضوع وجوب اکرامه، اما در قول سوم میفهمیم که العالم العادل موضوعه و العالم موضوع نیست. اما اینکه عالم هاشمی هم موضوع احتمالش هست، عالم فقیه هم موضوع احتمالش هست. خدمت شما عرض کنم این اقوال در مسئله سقول شد. انشاءالله در جلسه آینده از قول اول به ترتیب شروع میکنیم، دلیلشون رو ذکر کردن، دلیل قول اول مشهور، بعد دلیل قول دوم، بعد دلیل قول سوم، و در جاهایی که مثل قول اول یا خدمت شما عرض کنم مثل قول دوم ببخشید که چندین دلیل ذکر کردن، فقط به یک دلیل اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.